الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن شاء الله خداوند عاقبت هممون رو ختم به خیر بگرداند برای سلامتی وجود مقدس ولی الله الاعظم امام زمان ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتش. صلوات عنایت بفرمایید. قرآن کریم در سوره مبارکه معارج که این سوره به تعبیر مرحوم علامه امینی آیات اولیش در مورد ولایت امیر المؤمنین است، در رابطه با کسانی که در قیامت آرامش دارن، تکریم میشن، با احترام وارد بهشت میشن، صفاتی رو ذکر میکنه. 8 ویژگی رو ذکر میکنه. میفرماید اگر کسی این صفات رو داشته باشه، اولئک فی جنات مکرمون. 2 بحثه، یه وقت یه کسی یه جایی وارد میشه، یه وقت با احترام و سلام و درود و کرامت وارد میشه. یه وقت میگن بیا بهشت، یه وقت میگن با کرامت بیا بهشت. میفرماید اولئک دارندگان این 8 ویژگی و صفت، اینها هم تو دنیا آثار مثبت براشون هست، هم تو آخرت. چون میدانید تدین و خوبی تو دنیا هم آثار مثبت داره، کما اینکه گناه و عصیان تو دنیا آثار منفی داره. امیرالمومنین علیه السلام یک استغفاری دارن، آخر جلد 84 بهار هست. خیلی جالب این 70 استغفار اونجا که حضرت تو سحرهای هر شب این 70 استغفار رو میخوانده. این 70 استغفار حضرت آثار گناه رو شمرده. بعضی از گناه میفرماید تو همین دنیا پشیمانی میاره، تو همین دنیا نعمت رو سلب میکنه، تو همین دنیا جلو دعا رو میگیره. کار خیرم اینطوره، نماز و تدین و ایمان و خوشخلقی تو همین دنیا آثار مثبت داره، تو قیامت هم داره. حالا این 8 صفتی که من امروز خدمت شما حالا میشمارم و جمعشم میکنم این بحثو، چون دیگه فردا که روز آخر است و جمعه راجع به امام زمان میخوایم صحبت کنیم، میفرماید اگر کسی این 8 صفت داشته باشه، در دنیا اثرش اینه که یه آدم صبور و بردباریه، حرص و ولع نداره. اثر این 8 صفت اینه که تو دنیا حرص رو از آدم میگیره، طمع رو از آدم میگیره. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا داره. یعنی اگر کسی این 8 صفت رو داشت، دیگه تو دنیا جزوع نیست، مصیبت ببینه داد و فریاد نمیکنه. تو دنیا حلوع نیست، حلوع با هی دو چشم و عین یعنی حریص. تو آخرت هم اثرش این استش که با کرامت وارد بهشت میشه. یعنی اول این 8 صفت قرآن اثر دنیاییشو گفته، آخرش اثر آخرتیشو گفته. اولش میفرماید کسی این صفاتو داشته باشه، حرص و ولع و جزعش از بین میره، آرامش پیدا میکنه تو دنیا. آخرش هم فرموده کسی این صفاتو داشته باشه، با کرامت بهشت میره. وقت بین این دو پرانتز اون صفات رو شمرده. حالا ببینیم اینها چیه که این همه اثر برش مترتب هست و این همه تأثیر اخروی و دنیایی رو خدا بر او مترتب کرد. این صفات ایناییست که میشمرم. الا المسلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یک ویژگیه اونایی که با کرامت به بهش میرن تو دنیا هم آرامن اینه که نماز میخوانن، منتها نه هر نمازی، دائمون، نمازشون با استمرار هست، نمازشون منظمه، نمازشون همیشگیه. این یکی از ویژگی های این افراد است که نسبت به نماز اهمیت میدن. در حالات مرحوم آقای نخودکی اصفهانی میخواندم، ایشون فرماید گاهی 40 روز آدم ریاضت بکشه. خب ریاضت مثلا مواظبت خودش بکنه، سختی به خودش بده، روزه بگیره. دارد توی روایات هم دارد کسی 40 روز خودشو کنترل کنه، خدا چشمه های حکمت بهش میده. ایشون تو همین کتابی که تو شرح حالشون چاپ شده، مرحوم آقای نخودکی اصفهانی که قبرشون هم در مشهد هست، آقازادهشون یک نوشته هایی دارن در رابطهشون، ایشون میگه 40 روز کسی ریاضت بکشه، من دریافت کردم این رو، اگر یک نماز صبحش قضا بشه اون 40 روز ریاضت از بین میرود، اون 40 روز اثر از بین میرود. خیلیه 40 روز آدم زحمت بکشه، عرض میکنم که مثلا سختی بکشه، تازه قضا نه تعمدا، تعمد که خب یه بحث دیگریست. این اثر مسئله است. ولذا نفیس خاتون که قبرش در مصر هست و ایشون از نوادگان امام مجتبی علیه السلام، عروس امام صادق علیه السلام و شخصیتی است که بی‌نظیر بوده، یه قطعه مقداری از آبی که نوشیده بود دختر یهودی خورد، کور بود، شفا گرفت. تو همون مصر اینقدر این آدم با تأثیر بوده که یهودیای زیادی مسلمون شدن به خاطر این کرامت. وقتی هم مرد، مصری ها با این که شیعه نیستن خیلی هاشون، نذاشتن جنازه رو از مصر ببرن. شوهرش میخواست بیاره مدینه دفن کنه، گفتن نمیذاریم، این تو مصر باید دفن شه. و الان هم تو مصر صحن و حرم و زیارتگاه داره و شخصیتی است که میمدن بزرگان اهل سنت در مقابلش زانوم زدن، از محضرش کسب علم میکردن. خادمش میگه 40 سال نماز صبح رو با وضوی نماز شب خواند. 40 سال ندیدم در 40 سال یک بار جا به جا بشه عبادتش و برنامه های عبادیش. 6000 ختم قرآن کرد، 6000 ختم قرآن تا آخر عمرش نوشتن توی حالاتش، ضمن حالا اون بحثای علمی و جایگاه علمی که داشت. ویژگی هایی که باعث میشه انسان در بهشت با کرامت واقع بشه، وارد بشه، یکی دوام و استمرار بر نماز. این روایت رو خوندم گاهی برای عزیزان، نماز یا نفرین میکنه آدمو یا دعا. خوب اداش کنی میگه خدا حفظت کنه، خرابش کنی میگه خدا زایعت کنه، نفرینت میکنه. یا سودا بالا میره یا بیضا، روایت داریم امام صادق فرمود یا تاریک بالا میره یا سفید. و وای بر آدمی که نماز خودشو نفرین کنه، قرآن خودی که براش خوانده قرآن شاکیش بشه. قرآن باید شافع باشه، قرآن یا شاکیس یا شافع، نماز یا شاکیس یا شافع، شفاعت میکنه یا شکایت. این یکی از ویژگی های اهل بفرمایید که بهشت، که اینها به نمازشون اهمیت میدن. البته حالا من فرصت نیست این بحثو بگم، بعضی جاها عرض کردم این نکته رو که خود این نماز شرایطی دارد، شرایط صحت داره، قصبی نباشه زمین، لباس پاک باشه، شرایط قبولی داره. ما تو احکام دنبال شرایط صحتش زیاد میدویم. آقا خون یه ذره به لباسمون باشه میگیم نمازمون اشکال داره، قبلمون اشتباه باشه فورا تذکر میدیم آقا این قبله این ور نیست، از اون طرف وایس. یا مثلا شک 3 و 4 کنیم آقا تکلیفمون چی، اینا شرایط صحت، یه شرایط قبولی هم داره آقا نماز. در روایت داریم کسی که با خانوادش بد خلقی میکنه نمازش قبول نمیشه، چه مرد چه زن، بد خلقه، بد قلقه، آزار میده همسرش رو، مکرر به من میگن، تلفن میزنن، مینویسن که مقام معظم رهبری اخیراً در این سفر یزدم فرمودن که بعضی از مردم هم خندیدن، شون فرمود خنده نداره گریه داره، فرمود من اطلاع دارم یک سوم زنان در دنیا آزار میبینن از دست مردها، کتک میخورن، آزار میبینن، بدخلقی میبینن. خب این یک خانم بزرگواری چند روز قبل من میگو آقا اصلا همسر من تو خونه نه با من مشورت میکنه، نه از من نظر میخواد، نه به من اجازه اظهار نظر میده، میگه قرآن گفتن نساء و نواقص العقول. گفتم اولا یه همچین حرفی تو قرآن نیست، به قرآن نسبت ندیدین رو، هیچ کجای قرآن همچین حرفی نیست، بلکه برعکس قرآن سوره نساء دارد، قرآن میگه آسیه همسر فرعون الگوی زنای دنیاست، قرآن میفرماید المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، همش کنار هم آورده. قرآن میگه من عمل صالحاً من ذکرن او انسا، هر که کار خیر انجام بده زن باشه یا مرد. اتفاقا قرآن کاملا در این بعد ارزشی طرفین رو تساوی نگاه کرده. اون روایات که صادر شده اونها به تعبیر بعضی از بزرگان میخواد بگه احساسات، عواطف، محبت در زن بیشتره، نمیخواد بگه عقل کم داره. این روایت معناش اینه آقا عواطف و خانوما غالبا، شما کسی از بچه که از دنیا بابا خودشو کنترل، ولی مادر فریاد میزنه، گریه میکنه، احساسی عاطفیه یک اینطور، و الا شما تو تمام جریانهای مهم تاریخ نقش زنها رو میبینید، زینب در کربلا، زهرا در کنار امیرالمومنین، خدیجه در کنار پیامبر، خدیجه کبرا، مریم در کنار عیسی، مادر و خواهر موسی در کنار موسی، حوا در کنار آدم، از اول تاریخ این همه فرزندان موسی بن جعفر، حضرت معصومه حرکت میکنه بیاد برادرشو ببینه، این شخصیت این حضرت معصومه است در میان برادر و خواهرش، امام پذیری او، ولایت پذیری او رو ببینید، چه حرفی ها. خیلی از کشورهای دنیا رو الان دارن رئیس جمهورهای زنه داره میکنن، نماینده های زنه داره میکنن. خب شما اینطور، اولا حالا اگرم گاهی میخوای خودت تصمیم بگیری، دیگه به قرآن و به دین و به اسلام بدبین نکن، خانواده ها زده میشه از قرآن، زده میشه از دین، زده میشه از پیامبر. این همه دین مسائل اخلاقی داره، این همه دین مسائل ارزشی داره، تو فقط چسبیدی به همین روایت که اگر سند درست باشد، اگر مخصوص یک جریان خاصی نباشه، چون خیلی فرمایشات ائمه گاهی قضیتون فی الواقع است، یعنی مربوط به یه جریان خاصی بوده، یه کسی آمده، مثلا ما از قم این همه تعریف داریم، اهل قم اهل بهشتن چنانن، خب همه اینطورن واقعا، یا نه امام اون شرایط و زکریا ابن آدم ها رو فرموده که در قم بودن، مگه تو این شهر خلاف نمیشه؟ یا راجب مکه، راجب مدینه، خیلی از این روایات داریم، اینها تعمیم نداره، خیلی هاش، خیلی هاش کنایه از موارد خاصی است، افراد خاصی است، تعمیم داشته باشه عرض کردم معناش همینه، یعنی احساس و عواطف و جنبه های محبتی در زنها بیشتره. روایات هم داریم حیای زن بیش از مرده، شما میبینید واقعا همینطور، بعضی از صفات برای مردا خوب نیست ولی برای زنا خوبه، مثلا تکبر برای مرد بده ولی امیرالمومنین میگه برای زن خوبه. یعنیش تکبر؟ یعنی یه نامحرم تو خیابون میبینه طنازی نکنه، خانم آقا میاد در خونه با شوهرش کار داره تلفن میزنه، مثل ما که با یه رفیقمون حرف میزنیم اونطور حرف نزنه، خیلی متنکره، میگن زن باید متنکره باشه، زینب کبرا میگن اینطور وارد مجلس ابن زیاد شد، اصلا محل نذاشت، با یه ابهتی اومد نشست. این صفت برای زن خوبه؟ یعنی نامحرم جرأت نکنه نگاه چپ بهش بکنه، این تنهای تکبر. فرمود بخل برای مرد بده ولی برای زن خوبه، یعنی زن حافظ اموال باشه، چون احساساتش غلبه داره، نکنه پول همسرش رو، پول خودش رو به مخارج بیهوده بزنه. یعنی رعایت کنه، نگهدار مال باشه. منظور اینه. ترس برای مرد بده، مرد باید شجاع باشه تو معاملات، تو کاسبی ها، توی جبهه. اما برای زن خوبه ساعت دو یه نیمه شب در خونه رو باز نکنه، کی در میزنه؟ تنها تو خیابون نباید سوار یه ماشین شخصی نشه تنها. خب بله، مرد اتفاقی هم افتاد، این یه مرد رانندم یه مرد، ولی چقدر همین روزا سرقت صورت گرفته از همین ماشین‌های شخصی توسط افراد. هر روز تقریبا روزنامه دو سه تا خبر اینطوری دارن. پس فرمود سه صفت در مردا خوبه، بخل و تکبر، بخل و تکبر و ترس، ولی در زن خوبه. معناش اینه بترسه از این که با هر نامحرمی سوار هر ماشینی، بخل داشته باشه از این که پول رو، خب گاهی مرد ممکنه تشخیص بده آقا این زمین نمیارزه انقدر، بالاخره آشنا باشه بدانه این خانه مثلا این آقا ادعا میکنه چاهش فلانه، سنگ بسته، نمیدونم شناج داره، تشخیص بده. اما یه خانم به خاطر اون حیا و احساس و اینها کلا سرش بذارن تو معاملات، گفتن مواظب باشه نسبت به مال بخل داشته باشه، نسبت به برخورد با نامحرم تکبر داشته باشه. بله، این روایات، روایات عجیبی. پیغمبر اکرم که میشست گاهی پیش بلال، به بلال میفرمود ارهنا اذان بگو ما نماز بخوانیم، همین پیغمبر میشست پیش همسرش کلمینی، بیا با هم حرف بزنیم. احترام میذاشت به نظر همسراش، همسراشو تو جنگ ها با خودش میبرد. چرا شما اینطور به همسر میگی آقا؟ آقا خانم رو به امیرالمومنین و به نهج البلاغه و به دین و عاشروهن بالمعروف تو قرآن نیست؟ لیسکنو الیها تو قرآن نیست؟ جعل بینکم مودتن و رحمت تو قرآن نیست؟ هن لباسن لکم و انتم لباسن لهن تو قرآن نیست؟ هیچ کجای قرآن بحث نواقص نیست، هیچ کجا. روایتیست، این روایتم یا قضیه در واقعه خاصه، یا عرض کردم منظور اینه نقص نیست. اگر شما 1,000,000 پول داشتی، یکی 800,000 تومان، 800,000 تومان نقص نیست. این مثلا زمین بیشتری داره، امکانات بیشتری داره. اون نمیگه کم بوده، عقل، احساس و عواطف غالبه. مکرر به من میگن افراد آقا همسر ما نمازخونه، متدینه، مسجد بروز، نماز جمعه بروز، اما بد خلق تو خانه. عزیزان من، نماز یه شرایط صحت داره، یه شرایط قبولی. کسی همسر آزار باشه، چه زن چه مرد، عکسش هم از فرق نمیکنه. در روایت داریم نمازش قبول نمیشه. خلق سوء مثل سرکه‌ای که عسل رو فاسد میکنه، نماز رو از بین میبره. مال حرام نماز رو از بین میبره. اینا تو روایات ما آمد. غیبت تا 40 روز باعث عدم پذیرش نماز میشه، نه عدم صحت. نماز درسته، قبول نمیشه، اجازه بالا رفتن نمیده. خب برگردیم سر این 8 صفتی که خدا در سوره معارج خطاب به پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد خطاب به رسول گرامی اسلام فرموده، پیامبر این 8 صفت رو کسی داشته باشه در بهشت با تکریم وارد میشه. یکی استمرار بر نماز، دوم والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. روزا قبلم این آیه رو خوندم، کسی که برای مالش یه مقداریشو برای مردم میذاره، برای محروم، برای سائل، در واقع برای خودش میذاره، چون که آدم میخوره که از بین میره. فرمود والذین فی اموالهم، دومین صفت انسان‌های متدینین، بخشی از اموالشون رو برای مستمندان می‌ذارن، برای فقرا می‌ذارن. امام رضا سفره که می‌افتاد، از گل سفره، از اون در واقع برترین غذاهای سفره، قبل از شروع غذا انتخاب می‌کرد، توی ظرفی می‌ذاشت، می‌گفت برید در خانه فقرا. ما یه آشنایی داشتیم، خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، من یادم ایشون گوشت که میگرف، مثلا یه رونه گوشت، دو تا رونه گوشت برای خانش، همیشه یکی دو وعده از اون برگزیده گوشتشو قبل از آنی که تقسیم کنه تو یخچال بذاره جدا میکرد، میگه برید در خانه فلان. بلا استثنا ایشون هر دفعه گوشت میخواست تقسیم کنه یه وعده دو وعدهشو میگفت برید در خانه فلان فقیر، بعد میذاشت توی یخچال. یه حقی از این مال برای سائل و محروم، که دیروز سائل و محروم رو معنا کردم که چیه. محروم کسیست که آبرو داره، رو نمیندازه، تو باید بری شناساییش کنی. اینم صفت دوم. ببینید حالا یه خورده که میاد جلو ببینید مشکل میشه، به این سادگی هم فی جنات مکرمون نیست، به این سادگی هم با کرامت وارد بهشت نمیشن. صفت سوم، والذین یصدقون بیوم الدین، قیامت رو تصدیق میکنن نه قبول دارن. قبول داریم هممون، نمیتونیم قبول نداشته باشیم. یه چیزی که در طول تاریخ همه پذیرفتن حقیقت مرگ، حتی فرعون هم برای خودش میگفت قبر درست کنن، با اینکه میگفت من خدام، ولی میدونست حریف آخر کار نمیشه. انا ربکم الاعلا میگفت، ولی اهرام مصر هم براشون ساختن. ادعای انکار مرگ رو ما تو عالم نداشتیم از کسی. قبول داره مرگ رو، تصدیق کنه. تصدیق غیر از قبوله. تصدیق یعنی این که ملتزم باشه بهش. والذین یصدقون بیوم الدین، صفت سوم اینها این است که اینها تصدیق قیامت دارن. امام حسین علیه السلام روز عاشورا فرمود شماها قیامت رو قبول ندارید. به عمر سعد فرمود وقتی همه نصیحت ها رو به او کردید اثر نمی کنه، فرمود اما تتق الله الذی الیه معادک. عمر سعد حالا همه این حرف های چی؟ از قیامتت نمی ترسی؟ با من پسر پیغمبرم. اما تتق الله الذی، من تو سخنرانی های گفتم ابا عبدالله روز عاشورا از تمام ابزار هدایت کمک گرفت، از وجدان. فرمود ارجع الی انفسکم، بابا برید سراغ وجدانتون. زن و بچه رو تشنه نگه داشتن تو کدام عرف عالم میپسند؟ دین هیچی. حمله کردن به خیمه هایی که زن و بچه مردم توشن، مردشون جلوشون داره جان میده، جنازه های عزیزانشون رو زمینه، کدام مذهبی تو دنیا تأیید میکنه؟ فرمود ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد، قیامت هیچی، وجدان که دارید، ارجو الی انفسکم. گاهی میفرمود قرآن، من یادداشت کردم اینا رو، امام حسین 10-15 تا روش استفاده کرد که بلکه اثر کنه. گاهی فرمود بابا اصلا همه اینا هیچی، هازا کتاب الله، یه قرآن. ببینید قرآن اجازه میده این کارهایی که شما میگید؟ مگه قرآن نمیگه لا تقتلوا، نکشید مردمو؟ مگه قرآن نمیگه اعدلوا، عادل باشید؟ مگه قرآن نمیگه نسبت به من مهربان باشید؟ گاهی میفرمود پیغمبر رو قبول دارید؟ هازا امامت رسول الله، این امامه پیغمبر سر من. هازا هازهی، هازا سیف رسول الله، این شمشیر پیغمبر دست من. یعنی هر کسی از هر راهی، یکی ممکنه راه قیامت، یکی راه وجدان، یکی از راه پیغمبر، یکی از راه قرآن. گای میفرمود اصلا همه اینا هیچ. بین شما هنوز پیرمردای قدیمی زندن، افرادی که بفرمایید که مثل خود ما که الان داریم، افرادی که 15 خرداد رو دیدن، 40 سال پیشو درک کردن، 45-6 سال پیش، جوانتر یادشون نیست، زمان مرحوم آیت الله از ما بروجردی رو درک کردن، امام رو در قم قبل از تبعید درک کردن، انقلاب رو درک کردن. آقا میفرمود هنوز در بین شما کسایی هستن که پیغمبر رو درک کردن. 50 سال میگذره دیگه، کسی 70 سالش بود اون زمان کافی بود که 20 سال پیغمبر رو درک کرده باشه. کسی مثلا فرض کنید 60 سالش بود، 10 سال انس ابن مالک 60 سالش بود، حبیب ابن مظاهر 70 خورده ای داشت، اینا هنوز زنده بودن، پیر مردا بودن. جابر ابن عبدالله انصاری بود، سهل ساعدی بود، ابا سعید خدری بود. فرمود برید از اینا بپرسید، از جابر، از ابا سعید، از سهل، از انس ابن مالک، چند تا از اینا رو نام برد روز عاشورا. فرمود از صحابه بپرسید، بابا منو قبول ندارید. اینا ببینید ما داشتیم آخه تو جنگا، گاهی مثلا تو صفین طرف آمد یه نگاهی کردید عمار تو سپاه امیرالمومنینه، گفت آقا معلومه حق با شماست، چون اگه شما اشتباه میکردی عمار از شما حمایت نمیکرد، چون عمار رو پیغمبر خیلی دوست داشت، آمد پیوست به امیرالمومنین. گرچه حالا این خودش یه ضعفه، ولی باعث نجات این شد، چون حقانیت امیرالمومنین رو از راه عمار نباید شناخت، حقانیت علی رو از خودش باید شناخت. علی محور حقه، علیون معل حق، هر کجا امیرالمومنینه بقیه رو باید تایید کرد. ولی خب گاهی اینطوره، بعضی از پایین خلاصه از رتبه یک پایینتر به رتبه بالاتر میره. گفت چون عمار اینجاست، ابا عبدالله از وجدان، از قرآن، از پیغمبر، از اصحاب، از وجدان، از همه اینا، یکی از راهام از معاد بود. گفت بابا اما تتق الله الذی الیه معادک، قیامت رو قبول ندارید. حالا قرآن میفرماید یکی از عواملی که آدم رو بهشتی میکنه، یک نماز دائم، دو اموالی که آدم جدا کنه از مال خوب خودش بده به فقرا به مستمندان، سه تصدیق قیامت، تصدیق قیام، چهارم والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ترس از عذاب. بگه آقا وقتی میگن فشار قبر مال فلان گناهه، وقتی میگن بفرمایید که حرکت از روی صراط، لغزیدن روی صراط مال این معصیته، از عذاب رب بترسه. داشتیم اصحابی که مثل عبدالله ابن رواحه تو جنگ موته اشک میریخ مثل بارون، داشت شهید میشد، میگفت من میترسم یه وقت وارد به جهنم بشم و دیگه بیرون نیام، چون پیغمبر فرمود ان منکم الا واردها، همه مردم وارد جهنم میشن ولی همه بیرون نمیان. گریه میکرد. قبل از شهادت امام حسین، خب روزه و اینا که نبود زمانهای سابق، اصحاب دوره هم میشستن آیات عذاب میخوندن، گریه میکرد. قرآن هم میفرماید ترا اعینهم تفیض من الدم، اشکشون جاری میشد، آیه عذاب که خوانده میشه. مرحوم آشخباس قمی سوره یاسین میخوان، رسید به این آیه هاذهی جهنم التی کنتم توعدون، هق هق گریهشو پسرش میگه ما شنیدیم، دیگه نتونست سوره رو ادامه بده. هاذهی جهنم التی کنتم توعدون، این صد بار ممکنه ما از کنار این آیه رد بشیم و توجه نکنیم. فرمود صفت چهارم اینها این است که اینها قیامت رو، بله عذاب رو ازش خوف دارن. من بقیه شو دیگه چون وقت گذشت بشمرم. بعد فرمودن والذین هم لفروجهم حافظون، صفت پنجم اینا مواظب قوای جنسیشونن، چشمشون، قوای جنسیشون، شهوتران نیستند. شهوت آتش، وقتی شهوتران نبود کسی فی جنات مکرمونه، در بهشت با اکرام وارد میشه. صفت پنجم اینا مواظب قوای جنسیشونن، مواظب رابطه هاشونن. البته باید حالا مباحث پیشگیری هم تو اینا اقدام کرد، ازدواج تو جامعه باید زیاد بشه، فرهنگ بفرمایید تشکیل زندگی مشترک، که این رابطه های دختر و پسر، من گاهی تماس میگیرن بعضی خانوما، بعضی آقایون متدینین مکرر به من میگن، بعضی شهرها میگه آقا ما دلمون میخواد تدین ولی شهوت فشار میاره، شرایط ازدواجم نیست، چه کنیم؟ یه مقدار اونایی که توانشو دارن باید این فرهنگو تو جامعه زیاد کنن. اگر این فرهنگ زیاد بشه، خب خطر بسیاری مسائل کم میشه. قرآن کریم و روایات که گفتن نصف دین حفظ میشه، درسته، چون واقعا طرف تحریک میشه به این که دینش و اعتقادات بقیهش هم حفظ کنه. اینم صفت بعدی. صفت بعدی فرمود امانت دارند، لاماناتهم و عهدهم راون، وفای به قول دارند. ششم. صفت هفتم فرمود اینها کسانی هستند که در زندگیشون مواظب هستند، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راون، والذین هم، صفت بعدی فرمود کسانی که نمازشون رو محافظت میکنن. حالا منظور ما اینجاست، نمازشون اولش هم نماز رو گفت، آخرم گفت، اول گفت دائمون، آخر فرمود حافظون. که حالا بعضیا گفتن فرق اون اول و آخر اینه که اول که گفت نمازو دائم میخونن، راجع به وقت نمازو جسم نمازه که درست انجام میدن، حافظون راجع به روح نمازه، یعنی خشوع دارن، توجه دارن. اینها صفات اهل بهشت است که در بهشت مکرمن، در دنیا هم حرص و ولع ندارن، حلو نیستن. انشاءالله خداوند به همه ما این صفات ارزشمند رو عنایت بفرماید و انشاءالله هممون مصداق فی جنات مکرمون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک. آری، ابا عبدالله روز عاشورا از همه ابزار برای هدایت کمک گرفت، هم خطبه خواند، هم رجز خواند، هم قرآن آورد، هم امامه و شمشیر پیامبر آورد، هم علی اصغر نازدانش رو آورد، به همه شیوه ها استفاده کرد. البته افرادی هم تا 30 نفر نوشتن، بعضی ها پیوستن آمدن تغییر کردن، هر و امثال هر تحت تأثیر واقع شدن، اما امان از اون زمانی که آقا قرآن می‌فرماید لهم آذان لا یسمعون، گوش شنوایی حقشو از دست بده. ما دو جور گوش داریم به تعبیر قرآن، یک گوش و یک در واقع سمعی که وقرا یعنی سنگینه، واقره است، مطلب رو نمیگیر. یه گوش واعیه است، هر دوش تو قرآن آیه داره. اذن گاهی واعیه است، واعیه یعنی ظرف میگیره، گاهی واقره، وقر، سنگینه، میشنوه اما توجه نمیکنه. این کسانی که روز عاشورا بودن خیلیاشون اینطور بودن، لهم آذان لا یسمعون بها. لذا دارد اون آخرین لحظاتی که امام حسین علیه السلام آمده بود میدان، گاهی قرآن میخوان، گاهی ذکر میگفت لا حول ولا قوة الا بالله، گاهی فریاد میزد یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا ابطال الصفا، به همه شیوه ها استفاده کرد برای اینکه این اردم رو هدایت کند. اما متاسفانه بعضی ها زمینه هدایت درشون نیست. قرآن میفرماید نمیپذیرند، ذرهم فی خوض یلعبون، همینطور که مشغول سخن است، مشغول گفتگوست، یه مرتبه سنگی به پیشانی مقدس ابا عبدالله. امروز روزه رو از خود حسین بخوانیم، از خود ابا عبدالله ذکر مصیبت کنیم، به جای این که صدای فریاد حسین رو، به جای این که پاسخ حلم ناصر حسین رو بدن، فلک سنگی فکند از دست دشمن به پیشانی وجه الله الاحسن. ابا عبدالله علیه السلام نمیدونم این سنگ چگونه به پیشانی خورد که تمام وجود امام رو درد گره، خون از این پیشانی که پیغمبر میبوسید جاری شد. لذا وجود مقدس ابا عبدالله پیراهن بالا زد خون از چهره پاک کند. تعبیر اینه، فاذن وقع سهم محدد له ثلاث شعب فوقع فی صدر الشریف، یعنی تیر سه شعبه تیز از گوشه ای از میدان به سینه مقدس ابا عبدالله. خیلی ابا عبدالله این تیر ابا عبدالله رو نوشتن به گونه ای برخورد کرد که دیگه دستهای امام توان حرکت نداشت. در این لحظه بود که پیشانی غرق خون، سینه غرق خون، دیگه نتوانست ادامه بده و مقاومت کنه، دیگه ذوالجناح هم نمیتونست امام حسین رو نگه داره، نه ذوالجناح تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت. زهرای مرضی منو ببخشید، در این لحظه بود بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. نوشتن ابا عبدالله با این که دست در بدن داشت با صورت رو زمین کربلا، دیگه نتونست دستها رو محاذی قرار بده، نتونست دستها رو محافظ قرار بده. هرچه نگاه کرد فلم یر احدن من اصحابه و انصاره، دید هیچ کدام از یاران نیستن، همه بدنها روی زمین است. اینجا بود خم شد و صورت شروع خاک کربلا،
وضع خده و الرمل و تراب، شروع کرد زمزمه کردن: الهی رزن به رضایک، صبرن به قضایک، خدایا راضیم به رضای تو، راضیم به اون چه تو مقدر میکنی. فقط یک نفر رو ابا عبدالله دید، روزه من تمام. یه وقت نگاه کردید خواهر دست رو سر گذاشته، ای صدا میزنه: وا محمدا، وا علیا، وا حسینا، اما فیکم مسلم. رو کرد به خواهر: برگرد، برگرد سوی خیمه، برگرد خواهر حزینم، زیر تیغ دشمن این چنین نبینم، یا ببند چشمت تا مرا نبینی، یا ببند چشمم تا تو را نبینم. و سیعلم الذین ظلموا ایام غلبن ینغلبون.